السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 27 اسفند 1403 و 16 رمضان 1446، 17 مارس 2025، درس 110 فقه رهبری سازمانی، شرایط و موانع اثر بخشی رهبری، الهلم و ضدها السفه، مسئله 100 هلم شرط صحت رهبری سازمانی مدیران و لازم التحصیل، سفاهت مانع صحت رهبری سازمانی و لازم الاجتناب است، یعنی لازم الاجتناب می باشد. شرح مسئله اینه که معلوم شد که جنود عقل و جهل به عنوان شروط و موانع رهبری سازمانی مدیران عمل میکنه. این کلیه. فقدان جنود جهل و وجدان جنود عقل عامل صحت رهبری سازمانی است که اثر انگیزش رو بر این فریضه مترتب می کنند. در حقیقت قوه عاقله اگر به قوه عامله و مدبره قرار بگیره، مدیران رو در تدبیر نفس خودشون و تدبیر مدینه موفق میکنه. مجموعه تحت امر رو به مدینه فاضله دارای حیات طیبه بدل میکنه. البته اگر مشکل در ذات پیروان وجود نداشته باشد، و الا با کاملترین رهبران که معصومین باشند باز انگیزشی در مخاطبانشون پیدا نمیشه. این چقدر امام معصوم بودن ولی کسی گوش نمیکرد. میگه ولیکن لا تحبون الناصحین، من دارم شما رو نصیحت میکنم که گوش میده. ولی بحث ما در یک سازمانه، نه توی شهر، نه توی کشور فقط، که با نظام گزینشی خاص اعضای رو کنار هم گرد می آورد که اصولی رو پذیرفتند، از صافی گزینش عبور کرده، حد اکثر همسانی رو دارند. آخر تو سازمان‌ها نیروها گزینش میشن، کارمند و شهروند فرق میکنه. اینا میان قطع شد. پس کاملترین رهبران که معصومین باشند باز شبهه میشه که در مخاطبانشون انگیزش ندارن. ما میگیم بحث ما در یک سازمان است که با نظام گزینشی خاص اعضای رو گرد هم میاره، اصول رو پذیرفتند و صافی گزینش عبور کردند و حد اکثر همسانی رو دارند. بله، شهروندان که نوعا مخاطب معصومین علیهم السلام بوده اند، فاقد انسجام سازمانی فرهنگی عقیدتی بودند. اونجا میگه به دو دسته مختلف تقسیم میشدن. نظیرون لک فی الخلق، یعنی انسانند ولو مسلمان نیستند، و اخون لک فی الدین تقسیم میشدند. این برگرفته از این فرمایش امیرالمومنین تو عهدنامه به مالک اشتر، فرمان حکومتی، که ولا تکونن علیهم سبع انظاریا تغتنم اکلهم و انهم صنفان اما اخون لکه فی الدین و اما نظیرون لکه فی الخلق. خب اگه اینجوری میشد تقسیم میشدن، ممکن بود همه چون همدین نبودن یه جور بودن. حالا وقتی وارد ارتش دولت معصوم می شدن، مثل دولت نبوی و علوی، گلچین شده شهروندانن که به کارمندان و دولت مردان بدل می شدن، آن هم با آن حساسیت گزینشی که امیرالمومنین علیه السلام داشت و به مالک اشتر تأکید می کرد که در انتخابات همکاران دچار استنامه و ساده لوحی نشود. خب امیرالمومنین مالک اشتر جمله دارند که می فرمایند لا یکن اختیار که ایاهم علا فراستک و استنامتک و حسن زن. وقتی میخوای گزینش کنی، اختیار کنی، خیر گزینی کنی، مبادا اختیار تو اونها رو بر زیرکی خودت مثلا، یا سادگی خودت، یا حسن ظن خودت، بلکه گزینش کن، فیلتر باش، همینجور سادگی نداشته باش. البته با همه فیلترها گاهی بعضی منافقین وارد می شدن که از صافی ساده انگارانه عبور می کنند. ما از اونها به خط نفاق یاد می کنیم، ضربه می زنند. تو قرآن هم داره که لقوله تعالی ما زادوکم الا خبالا و لعوضو خلالکم. این سوره توبه آیه 47 میگه لو خرجو فیکم، این منافقین اگه بیان تو سیستم شما، ما زادوکم الا خبالا، چیزی جز فساد و تباهی به شما نمی افزودند. خبال یعنی فساد. و لعوضو خلالکم، و به سرعت در بین شما فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می کردند و در میان شما افراد ضعیف هستند که تحت تأثیر اونا می شن. و فیکم سماعون لهم و الله علیمون به ظالمین. ببینید یه لشکر عده‌ای میان نفوذ میکنن، اینا کمن، یک شرکت، یک سازمان گزینش میشه و همه انسانهای صالحی و شایسته نوعاً هستند، نظام شایسته سالاری، عقلایی، عقلانی میان. اینان غالب نیستند، منافقا اکثر نیستند، و الا سازمان ایمانی درست نمیشد، میشد سازمان غیر ایمانی. ایمانی به غیر ایمانی استحاله میشد یا انقلاب پیدا میکرد. بنابراین در رهبری سازمانی که معمولا دارای نظامات گزینشی هست، نظام توانمندسازی، نظام پایشی، نظام انگیزشی، که همه این نظامات انسجام بخشن، مثل یک شرکتی که دارای هدف و آرمان مشخص، اینا مورد مسئله ماست. انگیزش در این شرکت ها به عنوان هدف از مدیریت رفتار سازمانی لحاظ میشه. در این میان رهبری سازمانی مدیران رو مورد بحث قرار میدیم که میخواهد درجه انگیزش موجود و اقلی رو بالا ببره و به حد اکثر و سازمان رو به تعالی ببره با بهبود مستمر. خب این یه توقع معقوله که باید پیروان گوش بدن، پیروان تحت تأثیر قرار میگیرن. لذا قیاس به عدم انگیزش مخاطبان معصومین علیهم السلام مع الفارق شهروندان، اونم در جامعه تازه به دین رسیده، طبیعی است که سلایق و علایق و عقاید گوناگونی وجود داشته باشه که با که یا انگیزششون سخته یا غیر ممکنه. نه به علت عدم پیروی ذاتی، زیرا رهبری رو باید پذیرفته باشد. نوع خطابات معصومین علیهم السلام، به ویژه آنان که حکومت نداشتند، انتظار انگیزش همگانی هم در پی تبلیغات خود نداشتند. این تو قرآن، سوره هود، سوره اعراف، سوره شعرا میان، کسی گوش نمیده. نوح میگه کم میان. این خطاب جامعه است. ولی اگه یه تشکیلات داشته، مثلا کشتی که همه سوار شدن، من رکبه ها نجا، خب اینا که اومدن دیگه میشن این سازمان سفینه نو. اینجا دیگه انتظار این که پیغمبر بگه اونا گوش بدن هست، چون صاف شدن، پاک شدن، از فیلتر عبور کردن. این اولا. اما ثانیا، بحث ما در رهبری سازمانی اخص از رهبری معصومین هست که عمدتا غیر سازمانی بودند. بله، اون معصومینی که حکومت داشتن سازمان تشکیل میدادند، سازمان هاشون قابلیت انگیزش داشتن، یعنی مدیران اون سازمان ها توقع انگیزش داشتن. وقت در رهبری سازمانی که بحث ماست، محل نزاع، مقام، زمینه انگیزش برتر همیشه وجود داره با درجات مختلف به علت ظرفیات مختلف. اما سالسن، انگیزش سازمانی امری فرادینه. جنود عقل نیز بعد فرادینی دارند. لذا میگیم جنود عقل. هر که عقل داره، لذا تزین و تجنید رفتار مدیر به این جنود در همه نوع کارکنان با هر سلیقه و دین ایجاد انگیزه میکنه. زیرا هیچ انسانی نیست که از آثار عالیه عقلیه در رفتار سازمانی مدیران راهبر متأثر نشه. مثلا عفت یک مدیر، حالا شرکت مثل سازمان ملل فرض کنید، تو سازمانش انواع اقسام آدم هست، بودایی هست، مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هست، چه بسا مثلا بیدین مثلا شاید باشه که نیست. حالا اگر یک مدیری تو این سازمان ها بنا رو داره بر رهبری بکنه، خب این عفیف باشه، پاک باشه، دستش پاک باشه، چشمش پاک باشه، خب یه انگیزش ایجاد میکنه حتی در اونهایی که مسلمان نیستن. چرا؟ چون جنود عقل صاحبان عقل فطری رو به تأثیر وامی داره. وقتی که من بیشتر سکوت کنم، مثلا کمتر حرف بزنم، خب این طبیعتاً در نفوس مخاطبین انگیزش ایجاد میکنه، میگن چه آدم خوبی، کم حرف میزنه بیشتر عمل میکنه. این نیست که مثلا ما فکر کنیم وقتی یه سازمانی درست شد آدم ها معمولاً آدم های خوبی شدن، همسان شدن، میشه انگیزش ایجاد کرد. پس این شبهه در جواب داده میشه. بله، اولا زمان ها فرق میکنه، زمین ها فرق میکنه، زمینه ها فرق میکنه، ثانیا تو جامعه یه جوره، تو سازمان یه جوره. تو سازمان آدم های بزهکار و تبهکار که نمیان، ولی تو شهر ممکنه باشن. اصلا وقتی یه پیغمبری یه جایی میره، خب می آمدن تازه میخواستن دین رو عرضه بکنن، باشون مخالفت میشد، حرفش رو گوش نمیکردن، میگن لا نفقه ما تقول، ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. پس وقتی توی سازمان هست یک مدیری میخواد رهبری کنه، حدی از انگیزش هم وجود داره، رفتار عقلانه او که مجند هست به جنود عقل، خواه نخواه تأثیر مثبت میذاره. بله یه عده ممکنه که تأثیر نپذیرن یا کم تأثیر بپذیرن. این به این معنا نیست که رهبری سازمانی از کار بیفته، نه، او پرتو افکنیشو میکنه، تأثیرگذاریشو انجام میده با عفت، با سکوت، با تأنی و سایر موارد که ما مدت هاست داریم بحث میکنیم. لذا صاحبان عقل فطری رو به تأثیر وامی داره. وقتی من عفیفم تأثیر میذاره، چه من مسلمون باشم اونا نباشن، یا من مسلمون نباشم اونا باشن. عفیف فوق دینه، انسان پاک، هرچند متدینین زمینه عفت بیشتر دارن، ولی اینجوری نیست. شما خیلی متدینن ولی عفیف نیستن، به دین اسلام هن شناسنامهشون، ولی عفیف نیستن. کم نداریم که الان شما این هم بی‌حجاب مثلا میاد، خب همه اینا مسلمان هست، سینه هم ممکنه بزنن، امام حسین هم دوست دارن، ولی عفیف مثلا ممکن نباشن یا محجبه نباشن. خب این رهبر به این خوبی دارید هی میگه، کسی گوش نمیده و ادعی هم گوش میدن مثل شما. پس بنابراین گوناگونی مخاطبین، کارمندان، کارگزاران وقتی میان توی سازمان یکسان سازی میشن، به فرضی هم نشن متفاوت بشن در سلائق و علائق و عقاید، این مانع از این نمیشه که رهبری سازمانی کارشو نکنه، رفتارشو عقلانه نکنه. وقتی رفتارش عقلانه شد، جنود عقلی شد، کم و بیش تأثیرات خودش رو میگذاره. بعد از رفع این ابهام، حال به اصل مسئله برمیگردیم که جنود عقل در صورت حاکمیت در نهاد جان مدیران قابلیت انگیزاندن سازمانیان رو دارند، زیرا انسجام گزینشی به تأثیرات انگیزشی رهبری سازمانی کمک میکنه. وقتی نیروها غربال شدن اومدن، یکسانسازی شدن توی یک سازمان، توی شرکت، توی حوزه علمیه، توی دانشگاه، هر مدیری تو اون شرکت که نظام گزینشی داره رفتارش رو، رهبریش رو، رهبری رفتاریش رو متأثر از جنود عقل کنه، امید انگیزش داره، چون انگیزش اثری است که مترتب بر رهبری صحیحه. حالا این مقدمه رو گفتیم. یکی از شرایط و موانع متضاد عبارت از حلم و ضدش سفهه. ببینید امام صادق می‌فرمایند تو صحیحه سماعت ابن مهران، حالا ما اینجا از صافی در شرح کافی آوردیم، ملا خلیل قزوینی جلد 1 صفحه 242 داره، والحلم و ضده السفه، حلم و ضدش سفه مثلا هست، یا ضدها از سفه یا ضده از سفه جفتش میگه. حالا مشکل اینه که در این حدیث جنوده این آمده، بردباری چه ربطی به بیخردی داره؟ ما معمولا میگیم حلم یعنی بردباری، خب ضدش باید بشه چی؟ عدم بردباری مثلا. ولی میبینیم سفهه، سفه یعنی بیخردی، که تبیین نسبت این دو ضد خود نکته ای قابل تأمل. امام خمینی، من براتون یه پاورقی مفصل آوردم دیگه، نمیخوام بخونیم، خودتون بخونید، ما در جلسات بعد بیشتر استفاده میکنیم. ولی مثلا تو همین فصل اولشون که 6 فصل داره، فصل اول معنی حلم رو گفتن و سفه رو، که حلم از شعب اعتدال قوه غضبیه است. عفت که دیروز میخوندیم مال شهویه بود، حلم مال قوه غضبیه است، ملکه ایست که نفس رو به واسطه آن طمأنینه حاصل میشه، که به زودی و بی موقع هیجان قوه غضب او نشود، و اگر برخلاف میل نفسانی او چیزی رخ بده، به او مکروهی یا ناگواری برسه، از حوصله بیرون نمیره، گسیخت لجام نمیشه. خب این حلمه، این رو اینگه آشنا هستیم. ولی صفح چی؟ صفح به فتح فا از صفحه هست، از باب علم یعلم صفحه یفسه صفحه الرجل ای ادم حلمه و صفحه الجهل حلمه. یعنی او بی حلم، معدوم الحلم، صفح الجهل حلمه، جهل حلم او رو معدوم کرده، زدوده، ای عطاشهو و اخفهو، یعنی او رو سبکش کرده. ببینید تو اینجا داره که از صفیح زبیدی میگه، از صفیح یعنی خفیف العقل، عقلش سبکه، حلیم عقلش قویه. نزو بعضی ها مثلا حضرت اسماعیل قرآن میگه غلام حلیم، یعنی عاقل. احلام هم بعضی ها میگن یعنی معقولات، تفکرات عقلانی. حالا اینجا امام میفرماید که تیش با تا و خفت و سبکی، اینا معنای صفحه قد شد میگن. قد شده ما که همه چیز مرتبه که. بله آقای شیخی فرمودن که خیلی، پس آقای جعفری باید گیرنده رو یک چک بکنند. خیلی ما برامون ناشناست که چطور میشه ضد حلم بشه صفحه. صفحه یعنی سبک مغزی. یه ملکه است که به واسطه اون نفس بی‌حوصله میشه و با ناملائمات سازگار نیست، بدون میزان و از روی جهالت افسار گسیخته میشه، غضبش به جوش میاد، خوددار نیست و این از شعب افراط قوه غضبی است. چون سخته، امام میگن که شاید این همون سبک مغزی است و جهالت و خفت عقله. زبیدی تو تاج العروس میگه، و چون کسی که متمکن از حفظ قوه غضبیه نیست، معمولا بهش میگن جاهل و سبک مغز و خفیف العقل. از خلاف حلم به صفاحت تعبیر شده، نه آنکه جوهرن معنای صفح ضد حلمه. ببینید امام هم اینجا سخت براشون که بیان بگن ضد حلم صفحه. این گرچه مخالف ظاهر قول لغویینه، لکن موافق اعتبار و ریشه لغت است. در هر صورت در مقصد ما مدخلیتی ندارد، تحقیقش خارج از وظیفه. حالا ما از این فرمایش امام که بگذریم، انشاءالله تو جلسات بعد فصول متعددی که امام راحل دارن ما استفاده میکنیم. ولی فعلا ما میخوایم بگیم که چه رابطه ای هست. اینه دیگه باید خیلی بریم جلو تا برسیم به ورق. از پاورقی بریم سراغ ورق. ببینید بین بردباری و کم خردی یا بی خردی چه نسبتی هست. ما اینجوری نوشتیم که حلم نوعاً برای علم و عالم مطرح میشه. این رو امام نفرمودند. ولی وقتی شما کاربرد حلم رو و فرقش رو با صبر مثلا میبینید، مثلا در جوامع روایی ما، مثل قوله علیه السلام فی وصف المتقین، میگه یکی از ویژگی های متقین اینه که علمن فی حلم. ببینید تو پاورقی میگه علمن فی حلم، فهمن فی فقه، شفقتن فی نفقه، کیسن فی رفق، قستن فی غنا، خشوعن فی عباده. همینطور یکیش علمن فی علم، یعنی اگه علمی دارن اون علمشون در حلمه، یعنی پوشیده به حلمه. چطور فهمشون پوشیده به فقهه؟ فقه فهم یک فهم یک امر کلیست، ولی فقه یک امر خاصی است. بنابراین ما اینطوری میتونیم بگیم که حلم یه نقد پذیری، حوصله نقد داشتن تو میزگرد ها، تو نشست ها. بعضی حوصله ندارم مثل بنده، بعضی حوصله دارم مثل شما. نزا علما نوعاً در مقابل نقد علمی کم حوصله‌اند. توصیه به حلم باعث نقد پذیری آنان و توسعه علم میشه. اگه حلم نباشه، علم بی نقد تبدیل میشه به زیغ علم تا برسه به سفاهت، و سفاهت مانع پذیرش ملت حقه، یعنی ملت ابراهیم. لقوله تعالی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ببینید این آیه اینجاست، که این آیه پیداش کردید، بقره 130، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی که نفس خودش را سفیه کرد، یعنی نفسش رو سبک کرد، نفسش به اصطلاح کم وزنه. این آدما از ملت ابراهیم دور میشن، یعنی کم حوصله میشن، در حالی که لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. او هم شایسته است، هم گزینش شده است، ولی حتی دانشمندان امتش هم ممکنه که حرفش گوش ندن. لذا حلم که یکی از به اصطلاح جنود عقل هست، این از این جهت لقوله تعالی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ما قبلا حلم خونده بودیم دوستان، یا تو این رفتار سازمانی رهبری یادتون میاد؟ من یه لحظه یه دفعه تردید کردم، اقام از زمان میگذره، نکنه اولین بار باشه که ما بحث میکنیم. الان مسئله صد هستیم امروز، شاید تو حافظه شما باشه، یه سرچ بکنید ببینید چجوره. آقای جعفری میفرمان که من یادم نیست. خب خدا رو شکر که پس بحث نو و تازه هست. پس ببینید شما فکر کنید روش، چرا امام صادق علیه السلام ضد حلم رو میگه صفه؟ این خودش یه مسئلهیه. میگیم چون جواب ما این شد که حلم نوعا مال عالمه، یعنی عالم حوصله مخالف شنیدن نداره، لذا اگه حلیم باشه نقد میپذیره، اگه سفیه باشه یعنی بی حلم باشه نمیپذیره. یعنی اصلا نقد ناپذیری اینو سفاهته، نقد پذیری اینو حلمه. حلم تو عوام کمتر مطرح میشه، تو عوام بیشتر صبره، ولی تو خواص بیشتر حلمه. و اگر دانشمند کم حوصله‌ای باشن بگه هر چی من میگم درسته، خب این دیگه پیشرفت نمی‌کنه. باید بشنوه، بخونه، بدانه، اشکالاتشو برطرف کنه. لاجرم از آیین حنیف و ناب ابراهیمی رویگردان میشه. در این آیه شریف سفاحت یک ماده معرفتی شده. شاید خود رو به نادانی زدن، میگفتش که چیکار میکنن؟ میان انگشتشون رو میکنن تو گوششون، لباسشون رو میکنن تو سرشون، نمیخوان گوش بدن و توجه نکردن به اصول دین ابراهیم خلیل علیه السلام و نپذیرفتن نقد علمی نسبت به آیین متحجر که ناشی از بیهلمی اوست، باعث رغبت و رویگردانی او از آیین حق میشه. اگه بردبار بود، حوصله میکرد، گوش میداد، تحلم داشت، تفتون داشت، از سفاحت و نقد پذیری دست میکشید، به حق راه میافت. در نتیجه حلم و سفاحت نسبت زدان لایجتمعان پیدا میکنند. فرمایش امام صادق در مصباح الشریعه در جنود عقد و جهل هست، صحیح هم هست، صحیح سماعت ابن مهران. حالا شما اگه احساس میکنید سفاحت چه ربطی داره که ضد علم باشه، حالا من این نکته هم میگم، شاید جالب باشه که این نکته هم قابل توجه و تفقه مجتهدان مدیریت باید باشه که الان ما در خدمت شونیم، که سفاحت در دید اخلاقیین سنتی نقطه تفریط حکمت در مقابل نقطه افراطش هست. میگن حکمت نقطه وسط در قوه ناطقه، این طرفش سفاحت، این طرفش جربوزه است. چه فرقی داره؟ میگن که جربوزه یعنی بیش از حد از عقل آدم کار بکشه، حتی در خطوط قرمز معرفتی توحیدی وارد بشه، در مقابل سفاحت که تعطیلی کارخانه عقله. ولی امام صادق علیه السلام سفاحت رو ضد حلم قرار داده. این تضاد برای ما حجیت و اولویت داره، زیرا از معصوم در صحیح صادر شده، به خلاف آن تقسیم که مال تقسیم بندی متکلمینه، اعم از مسلمان و غیر، حتی ارسطو هم اینو مثلا گفته. حالا جمله آخر بگیم که حکم وضعی و تکلیفی، ما فقیه دنبال اینه، حکم وضعی، سفاحت از عقل به معنای عدم درکه. آیس سعید جعفری فرمودن که سفاحت از عقل به معنای عدم درک کلیات است. خب این مال اون تقسیم متکلمینه، ولی وقتی که وارد فضای روایت میشید، معصوم سفه رو ضد حلم قرار میده. حالا ما فقیهیم، میخواییم حکم وضعی تکلیفی تعیین کنیم. حلم و سفاحت حکم تکلیفیشون چیست؟ حکم وضعیشون چیست؟ معمولا اول حکم وضعی رو میگن، بعد حکم تکلیفی، چون وضعی یعنی موضوع برای حکم تکلیفی. حکم وضعی حلم چیه؟ شرطیته، برای صحت فعل رهبری سازمانی است. یعنی اگه فعل رهبری سازمانی مدیران بخواد صحیح واقع بشه، مشروط به حلمه. و صفه حکم وضعیش مانعیت، چون مانعیت و شرطیت از احکام وضعیه است. این مانع از صحت وظیفه رهبری مدیره. اما حکم تکلیفی در لزوم تحصیل شرط و لزوم اجتناب از مانع. وقتی که حلم شرط صحت شد برای فعل رهبری سازمانی مدیر، این شرط لازم و تحصیله. یعنی شما باید، چون رهبری واجبه، رهبری وظیفه است برای مدیر، از قبل معلومه، وجوبش متوقف بر حلم نیست، یعنی واجب مطلقه نه واجب مشروط. وقتی واجب مطلق شد شرطش میشه لازم التحصیل. و لزوم اجتناب از مانع هم تکلیف اون صفحه، چون صفحه مانع صحت، اجتناب از او واجب میشه، لازم میشه، تا مقتضی رهبری اثر خود یعنی انگیزش رو اقتضا کند. ففهم والله العالم. فتحصله که حلم شرط صحت رهبری سازمانی مدیرانه، لازم التحصیل و سفاهت مانع صحت رهبری سازمانی است، لازم الاجتناب. شرط و مانع حکم وضعی هن. لازم التحصیل بودن و لازم الاجتناب بودن حکم تکلیفی است. بعد از اینکه شرطیت اثبات شد، مانعیت اثبات شد، اون مانع و تو حکم وضعی شد، ایجاد حل شرط صحت یعنی حلیم بودن و عدم ایجاد اون صفیح بودن تکلیف میشه برای مدیر که میخواهد رهبری کند. و رهبری یکی از وظایف اصلیه مدیر هست. اینم مسئله صد که خوشم خدا رو شکر میکنیم به مسئله صد رسیدیم. انشاءالله به مسئله 200 هم برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه رمضان هست و حالا ما 45 دقیقه 50 دقیقه دوستان بدونم ما یکم زودتر شروع میکنیم، چون اذان دیگه الان قبل از 5 و خیلی فاصله میشه، لذا یکم زودتر شروع کردیم تا شما برسید که نوعاً رسیدن ما وارد بحث میشیم و به بحثای اصلیش دوستان میرسند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون از آقای